أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن موضوع الحكم الشرعي قد يكون بكامله مجرى للاستصحاب إثباتا أو نفيا، وقد يكون مركبا من جزئين أو أكثر، ويكون أحد الجزئين ثابتا وجدانا والآخر غير متيقن. إدامة بحث جلسه گذشته رو داریم. بحث جلسه گذشته الرابع، الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر. ادامه بحث به اینجا رسید که گاهی اوقات اینطور هست که موضوع حکم شرعی به شکل کامل مجرای استصحاب است، نفیان یا اثباتن. یعنی یا بفرمایید که استصحاب میخواهد موضوع حکم شرعی را اثبات بکند، یا از طریق استصحاب میخواهیم موضوع حکم شرعی را نفی بکنیم. خب، اما به شکل کامل. گاهی اوقات اینطور نیست، بلکه موضوع حکم شرعی یه امر مرکبی است از دو جزء یا بیش از دو جزء، که فرض بفرمایید حالا مرکب از دو جزء باشد، یک جزء آن قطعی است وجدانن، ثابت است وجدانن، و جزء دیگرش مشکوک است. واضح است در اون جزئی که وجدانن ثابت است اساسا استصحاب راه نداره، مجال جریان نداره، معنا نداره، چون وجدانن ثابته. آب که اومد تیمم باطله، ها ما دیگه نیازی به استصحاب نداریم، ثابت وجدان. اما در جزء دیگر نه، اون مشکوکه، اون متیقن نیستش. در اون مورد اگر ارکان استصحاب تام باشد، چه بسا بگیم استصحاب جاری میشه و در این صورت یک جزء از اجزای موضوع حکم شرعی که وجدانن ثابت بود، جزء دیگر رو هم با استصحاب اثبات میکنیم، موضوع حکم شرعی کامل میشه و حکم شرعی برش مترتب میشه. خب، مثالی که در اینجا ذکر میکنیم این هست. سه نفر رو، حالا همونطور که پای تابلو براتون نوشتیم، سه نفر رو در نظر بگیرید: پدر بزرگ، پدر و حفید یا همون نوه. پس الجد، الاب و الحفید. پدر بزرگ، پدر، حفید یا همون نوه. خب، میدانید به لحاظ فقهی کافر از مسلمان ارث نمیبره. کافر از مسلمان ارث نمیبره، اینو ما میدونیم. و میدانید این رو که در ارث تا طبقه اولا باشند نوبت به طبقات بعدی نمیرسه. یعنی اگر کسی از دنیا رفت، وقتی از دنیا رفت پسری دارد و نوه ای دارد، تا پسر هست ارث به نوه نمیرسه، ارث فقط به همون پسر میرسه. خب، این دوتا رو ضمیمه کنیم. اگر پدر بزرگی از دنیا رفت که پسری دارد، که خب باز اون پسر خودش پسری دارد، یعنی بالا به همیشه بگیم پدر بزرگ، پدر و نوه، اینطور بگیم که با هم قاطی نشه. هر مثال توی که پدر بزرگی از دنیا رفت، پدر که همون پسر همون پدر بزرگ باشد، او هست و مسلمان هم هست، ارث به او میرسه و به نوه یا همون حفید ارث نمیرسه. اما اگر اون اب، یعنی همون پدر، یعنی پدر پسر همون پدر بزرگ، این کافر باشه، در صورتی که کافر باشد عند موت الجد، وقتی پدر بزرگ مرد، این بنده خدا کافره. کفر مانع از ارث بردن او از مسلمان است، کفر نمیگذارد که او از یک مسلمان ارث ببره، لذا ارث او میرسد به نوه‌ای که مسلمان است، میرسه به نوه‌ای که مسلمان هست. پدر بزرگ مسلمان، نوه مسلمان، این وسط پدر کافر هست، او ارث نمیبره، طبیعتا مال بدون مالک که نمیتونه بموند، که املاک اون ماترک جد منتقل میشود به نوه. در این صورت که پدر، یعنی همون اب، یعنی پسر همون پدر بزرگ کافر هستش، در واقع موضوع ارث بردن حفید از جد، موضوع ارث بردن نوه از پدر بزرگ مرکب از دو جزئه. الجزء الاول موت الجد فی الزمان الفلانی، این که پدر بزرگ در یه زمان مشخصی مرده باشد، ها، در تاریخ فلان، در روز فلان این مرده باشه، موت الجد، این پدر بزرگ مرده باشد، این جزء اولشه. طبیعتا عادت خوندن نکنه، تا شخصی نمیرد موضوعی برای ارث وجود ندارد دیگه، ما ترک او، ما یملک او، اینا رو شما مثلا بهش چای میگید؟ خواهش میکنم، نه از سوال دارم، سوال فن. این چاییه شما، این چای، اگه میگید چایی من حرف ندارم، من بحث سر حرف محضرتون این که این است که
آماده بود
از قبلی بهتره،
بله از قبلی بله بهتره،
این چایی آماده بود سمور مدرسه
آو. پناه بار عرض محضر مبارکت، دست شما در نکن، محبت کرد، نه کافیست خوبه. آخه یک از این آین عراقی بود، البته به نقل شخصی عرض میکنم، ایشون میگفت یکی از این آیین عراقی بود، ایشون میگفتش که یه ایرانی بود ما رو مسخره میکرد، شما برو بشین دیگه،
من چای درست
میکنم، نه نمیخوام، وقت درس میذاره، منم نمیرسم بخورم، همین خوبه، دست شما درد نکنه، محبت فرده، خواهش میکنم، ان شاء الله بعد فردا. میگفت یه آقای ایرانی بود به ما میگفتش که انتم لا تشربون الشاي بل تاكلونه، شما چای رو نمی نوشید بلکه اینو میخورید، یعنی انقدر چایتون غلیظه که دیگه مایه ای نیست که نوشیده بشود، انگار جامده که خورده میشه. لا تشربون الشاي بل تاكلونه، شما نمی نوشید بلکه میخورید چای رو. میگم منم بهش گفتم و اما میدونید چای شما چیه؟ چای شما اون چیزیست که میشه باش وضو گرفت، یعنی اصلا آب مضاف نیست، آب خالصه، شما به آب خالص میگید چای. اصلاً که حالا ایشون برای هم وضو تقریبا مناسب، وضو مناسب هست که آورده برای ما. آخه بگو آقا چای اگر پر رنگ نباشه و مضر نباشه چای نیست، چای که شما ضررشو بگیرین چه چایی هست؟ چای مضر تا چای باشه، بگنن که چیز دیگه آدم بکنه. آه بله خیلی عرض محضرت میکنه، برای حالا باید میکنه این چی بزر من امتحان میکنم، بسم الله. بله نه 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 از اون علف ها میگاه داره توش، علفی چیزی توش داره، علف سابقه است، بله اصلا نه علف نریزیدم، خودشم علف چای دیگه، علف دیگه نمیخوام، بله بگذاریم به هر تقدیر، بله خیلی بهداشتی نشه، محضر مبارکتون. بعد این به بحثمون دیگه از بحث چای شناسی خارج بشیم. خب موضوع ارث بردن حفید از جد مرکب از دو جزء است. الجزء الاول موت الجد، مرگ پدر بزرگ در فلان زمان، یه زمانی بخواه مرده باشه، یعنی رخ داده باشه این مطلب، میگه روز جمعه، روز پنجشنبه شب جمعه بود شو از دنیا رفت. خب اینو شما از کجا فهمیدید؟ این میگه معلومون بالوجدان، بالوجدان معلومه، ما خودمون اونجا بودیم دیدیم طرف از دنیا رفت و پزشکم آمد و گواهی صادر کردن، آن گواهی مرگ و جواز دفن و همه چی تموم شد، این که معلوم بالوجدان هست، تموم شد. فقط میموند پسر، یعنی همون اب در واقع، پسر اون پدر بزرگ همون پدر باشد، میموند این پدر، پدر این نوه. اگر این پدر، پدر این نوه تا زمان موت جد کافر مانده باشد، یا به بیان دیگر بگیم مسلمان نشده باشد، آره اینا الان خواهیم گفت با هم فرق دارد، کافر مانده باشد یا به بیان دیگر مسلمان نشده باشد، نتیجه این می شود که پدر بزرگ مرده. و حواستون باشد، این اصلا تو ذهنتون باشد، دو تا اصل فقهی گفتیم میام اضافه بشه، که مال بدون مالک نمیتونه باشه مگر از مباحات اولیه باشه، چیزی از این قبیل، وگرنه مال مالک باید داشته باشه، اینقدر فرش عرض میکنم. لذا به محض اینکه بمیره باید این مرگ وقتی حادث شد، این اموال باید منتقل به یه مالک جدیدی بشه. خب همون لحظه نگاه میکنیم طبقه اولای از وراس، نگاهشون میکنیم میبینی که آقا طبقه اولای از وراس این پسر هست، که این پسر هم از مثلا کافره، کفر مانع از ارث بردن، موانع ارث بردن آقایون میدونن دیگه. مثلا یکی چند هستش که وارث خودش قاتل اون شخص باشه، من پسری پدرشو بکشه دیگه از پدر ارث نمیبره، دقیق میکنه چه اصلا و مواردی از این قبیل. خیلی خوب، یکیش هم کفره، کفر مانع از ارث بردن هستش. به محض اینکه اون شخص پدر بزرگ جد از دنیا رفت، نگاه میکنیم میبینیم تنها وارث او که پسرش باشد، این کافره، ارث نمیبره. به کی منتقل بشه؟ مال بدون وارث که نمیتونه بمونه، اتوماتیکوار خود به خود منتقل میشه به نوه. خب پس ما دو جز داریم، یکی پدر بزرگ مرده باشد، دیگری پدر این نوه تا زمان موت جد کافر مانده باشد یا مسلمان نشده باشد. جز اول بلوجدان معلومه، اما جز دوم چطور؟ ما اونو خبر نداریم. میگیم جز دوم رو با استصحاب ثابت میکنیم، جز دوم رو با استصحاب ثابت میکنیم. خب تا اینجای مطلب کلیتش واضح شد، میگیم میشه، مانعی نداره. الا انه که این که گفتیم کافر مونده باشه یا مسلمان نشده باشه، اینم یه توضیح بدم. گاهی اوقات میشه اون اب کافر بوده و الانم ما نمیدونیم کافر هست یا نیست، خب استصحاب میکنیم کفر او رو، استصحاب میکنیم کفر او رو. البته استصحاب باید اثر عملی برش مترتب بشه، استصحاب کفر او تا الان که اثر عملی برش مترتب نمیشه به خودی خود، یعنی تا الان بودنش. مهم استصحاب کفر او تا زمان موت پدرش، موت جد استصحاب میکنیم این ثابت میشه. کسی از ما سوال کنه آقا فلانی بالاخره از کفر خارج شد یا نشد؟ ها، از کفر خارج شد یا نشد، با چی پاسخ میدیم؟ میگیم که نمیدونیم، نمیدونیم، الا اینکه فقط عدم خروج او از کفر رو، یا به بیان دیگر کافر ماندن او رو ما تا زمان موت جد استصحاب میکنیم. چیه آواز؟ چیه؟ آها خیلی خوب، تبریک عرض میکنم از وقت دیگه، انشاءالله که موفق شد. ولی هر تقدیر، با صدای کی هست؟ آه خدا رحمت شما، آقای انصاریان ها؟ نه حاج آقا رضا انصاریان نیست، با صدای اون نیست؟ آقای سلامات سلامات خاصه امام رضا. بله حالا هرش، بله هر صدا هر کس، بله خاصه خوبه، ارخواهاتون که تبریک. بله بله وقت از رسم زنگ تفریق که بخواست بزن مدعای بخش میکرم، ما سینه میزنیم آقا درس رو تعطیل کنیم. نه این یعنی که سینه بزنید، معنیش نیست که درس تعطیل بشه، درس ادامه داره، در بینش سینه مختصر بزنید. عرض رو خواهدتون که حالا بر تقدیر برگردیم بحثمون. پس ما هنوز نمیدونیم که این از کفر خارج شده یا نه. از یه سالم گذشته، دو سالم گذشته از اون ماجرا، از موت جد دو سالم گذشته، نمیدونیم از کفر خارج شده یا نه. کافر مانده هنوز یا کافر نمانده، نمیدونیم. اما یه وقت هست نه، الان دیگه یقین داریم مسلمان شده، الان دیگه یقین داریم که مسلمان شده، میگیم بله این پدرش که از دنیا رفت، اینم دیگه به خود آمد و بالاخره سرش به سنگ خورد و امثال ذالک و اینها و فلان. و دیدی بعضی وقتی مرگ نزدیکانشون که رخ میده، یه حالت یقظه و بیداری براشون ایجاد میشه. بگذاریم بر تقدیر اینطور هست و این بنده خدا و تغییر کرده و مسلمان شد، اما نمیدانیم کی مسلمان شد دیگه. نمیدونیم که مسلمان شدنش قبل از موت پدرش بود، میگیم نه از قبل مسلمان شده بود مثلا قبل پدر، یا نه بعدن رخ داد. مسلمان نشدن او رو استصحاب میکنیم، با اینکه الان یقین داریم مسلمان است، الان یقین داریم مسلمانه، اما استصحاب میکنیم مسلمان نشدنشو تا زمان مرگ جد. و در این صورت باز دو مرتبه همون جزء دوم موضوع استصحاب، موضوع ارث بردن اثبات میشه از منظرتون به واسطه استصحاب، و این حفید و این نبه از پدر بزرگ ارث میبرد. خب دوباره برگردیم به کتاب، توضیح از خارج عرض کردیم، حالا بریم تطبیقش. میفرمایند که وقد یکون مرکبا من جزئین او اکثر و یکون احد الجزئین ثابتا وجدانا و الاخر غیر متیقن. عرضون خواهدتون که گاهی اوقات موضوع حکم شرعی مرکب از دو جزء است یا بیشتر از دو جزء، و یکی از این دو جزء وجدانا ثابت است، معلوم است، دقت میکنی وجدانا، اما جزء دیگر نه، مشکوک، متیقن نیست. ففی هذه الحاله لا معنا لاجراء الاستصحاب بالنسبه الى الجزء الثابت وجدانا، در این حالت معنا نداره، ها؟ معنا نداره، اصلا جایی ندارد، مجرا ندارد، معنایی نیست برای اجرای استصحاب نسبت به جزئی که وجدانن ثابته. کما هو واضح، اون که ثابته، اون که استصحاب لازم ندارد که، دقیق میفرمید. ولیکن قد تتواجد و ارکانه، یعنی ارکان استصحاب و شروطه و شروط استصحاب، لإثبات الجزء الآخر المشكوك فيثبت الحكم. گاهی اوقات ارکان استصحاب و شروط استصحاب اینها یافت می شوند برای اثبات جزء دیگری که مشکوک است، فیثبت الحکم، و به این وسیله حکم ثابت می شود. چجوری آقا؟ نصف موضوع رو که وجدانن می دونستیم، نصف دوم رو هم با استصحاب درستش می کنیم، موضوع حکم شرعی تام و تمام میشه. شما این رو خوندید تو درساتون انشالله، یا یادتون هست انشالله که رابطه موضوع با حکم رابطه علیته، حکم دائم مدار موضوع، موضوع که آمد حکمم میادش، موضوع تام و تمام شد حکم دنبالش میاد، موضوع ارث بردن حفید اگر تام شد او ارث میبرد، حکم مترتب میشه خود به خود بدون دیگه معطلی، فیثبت الحکم، حکم ثابت میشه. اول نفیه، یا اینکه نه، حالا فرض بفرمایید که ارکان استصحاب وجود دارن و پیدا میشن برای نفی اون جزء دیگری که مشکوک است. حالا گویا همیشه که اثبات نیست، گویا نفیه، دقیق میفهمید چه عرض میکنم؟ فینفی الحکم حکم بفرمایید که نفی میشود. و مثال ذلك ان یکون ارث الحفید من جدهی مترتبا على موضوع مرکب من جزئین. مثال این مطلب کجاست؟ این که ارث نوه از پدر بزرگش مترتب باشد بر موضوعی که مرکب از دو جزء است. آن این دو جزء کدوم هستند؟ احده ما موت الجد، یکی این که پدر بزرگ مرده باشد، والآخر عدم و اسلام الاب الهین موت الجد. جزء دیگر مسلمان نشدن پدر است تا زمان مرگ جد. و الا، یعنی اگر پدر مسلمان شده باشد در زمان حیات جد و زمانی که جد زنده بوده است، و الا کان الاب مقدما علی الحفید. واضحه دیگه، این پسر اون متوفاست در طبقه اولای از براس قرار دارد، تا طبقه اول باشه نوبت به طبقات بعدی نمیرسد. فاذا افترضنا ان الجد مات یوم الجمعه، اگر فرض کردیم که جد در روز جمعه از دنیا رفت، و ان الابن کان کافرا فی حیات ابی، و ما میدونستیم که پسر در زمان حیات پدرش بفرمایید که کافر بوده است، حالا میتونستن بگن فی حیات الجد که کلمات تغییر نکنه، طرف گیج نشه، برطرف واضحه دیگه، و ان الاب کان کافرا فی حیات الجد، مثلا عبارت اینطور میشد، یا بگیم که و ان الابن کان کافرا فی حیات ابی، و این پسر که پدر اون نوه باشد در زمان حیات پدرش، یعنی همون جد، این کافر بوده است. ولا ندری هل اسلم علی عهدهی اولا، اما نمیدانیم که آیا در زمان او علی عهدهی، یعنی در زمان او، در زمان حیات او این مسلمان شد یا نشد. فهنا الجزء الاول من موضوع ارث الحفید محرز وجدانا، جزء اول از موضوع ارث حفید، آقا جزء اول کدوم؟ آقا موت جد، بله، مرگ پدر بزرگ، مرگ پدر بزرگ میفرمان محرز وجدانا، این وجدانا محرز است و معلوم است و هیچ جای بحثی نداره. و الجزء الثانی چطور؟ و هو عدم و اسلام الاب، اینی که پدر مسلمان نشده باشد تا زمان مرگ جد، البته این غیر متیقن است، مشکوک است، نمیدونیم، شاید مسلمان شده بوده. فیجری استصحاب الجزء الثانی، استصحاب میشه جزء ثانی، و به ضم الاستصحاب الى الوجدان. خب میایم استصحاب رو با وجدان با هم دیگه ضمیمه میکنیم، جزء اول وجدانی کشف شد، جزء دوم استصحابی کشف می شود، نحرز و موضوع الحكم الشرعی لارث الحفید، احراز میکنیم موضوع حکم شرعی رو برای ارث حفید به این وسیله. ولیکن على شرط ان یکون الاثر الشرعی مترتبا على ذات الجزئین. دیگه اون قید اصل مثبت بودن رو دارن. خوب با من باشید، یه لحظه با من باشید. اگر ما بگوییم که موضوع ارث بردن مرکب از دو جزء است، یک جزء عبارت است از موت الجد، جزء دیگر عبارت است از بقا و کفر الاب الا حین موت الجد، دو جزء شد. اگر اینطور گفتیم، میگیم یک جزء که معلومون بالوجدان، جزء دیگر اینم اثبات میشود بل استصحاب، تمام میشه. اما اگر آمد و موضوع ارث بردن حفید عبارت بود از اجتماع این دو جزء، نه خود دو جزء، اقتران این دو جزء یا یه چیزی تو این مایه ها، اگر اونطور شد میشه اصل مثبت. یعنی شما با استصحاب میخواهید کفر اب را، بقای کفر او رو الاحین موت الجد ثابت بکنید، بعد میگید خب اگر او کافر بوده باشد تا اون زمان، پس کفر او مقترن بوده و موت جد، پس نتیجه میگیریم موضوع تام و تمام میشد، پس حکم شرعی جاری میشه. این پسایی که میاد کارو خراب میکنه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این مثال است تا حالا باید توی مثالهای دیگه، جایی که یه عنوان دیگری در حقیقت موضوع باشد. یعنی این دو جزء، دو جزء موضوع نیستن، دو جزئی هستن که در حقیقت اون عنوانه رو درست میکنن و اون عنوانه موضوع است. ها؟ یعنی موضوع یه چیز بیشتر نیست، اونم اجتماع الجزئین است. موضوع یه چیز بیشتر نیست، اقتران این دو امر است. دقت میکنید؟ به خلاف این است، اصلا از اول موضوع دوتا چیزه. دقت میفرمایید؟ به این بیان میفرمایند که و اما اذا کان مترتبا علی وصف الاقتران، اما اگر اثر شرعی مترتب باشد بر وصف اقتران، ولی اجتماع بینهما مترتب باشد بر وصف قرین بودن و جمع شدن میان این دو، فلا جدوال الاستصحاب المذکور، دیگه استصحاب مذکور فایده ای نداره. لا جدوال یعنی فایده بیفایده است. ارشون خواهدتون که چرا؟ لأن الاقتران و الاجتماع لازمون عقلی، یعنی اقتران اجتماع این دو لازمی عقلی است، و اثر تکوینی للمستصحاب، با استصحاب وقتی گفتیم این هست، اثر تکوینیش میشه که بس با او مقترن بوده، مجتمع بوده، با او در کنار بوده. و قد عرفنا ان الاثار الشرعیه المترتبه على المستصحاب بواسطه عقلیه لا تثبت. عرض محضرتون که دانستیم که آثار شرعیه‌ای که مترتب باشن بر مستصحاب اما به یک واسطه عقلی، اینها ثابت نمیگردن. و قد یفترض ان الجزء الثانی، ببینم فرق این دو تا رو مترجم میشید یا نه، فرق حالا عبارت بالا با این عبارت پایین رو ببینیم چه فرق دارد با هم دیگه. و قد یفترض، گاهی فرض میشود، ان الجزء الثانی معلوم الارتفاع فعلا، هم که از خارج گفتیم و اینجا دو جور نوشتیم. احسنتم، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ پس شما اگر خواستید اشکال نداره، حالا کتاباتون کثیف نمیشه، اون قسمت بالا، اون قسمت بالا که داشتش که فهنا الجزء الاول من موضوع ارث الحفید محرز وجدانن و الجزء الثانی و هو عدم اسلام الاب مشکوکن، اونجاها حاشیه اون قسمت ها، حال تقریبا یه 4 5 خط بالاتر، خیلی نرید بالاتر، 4 5 خط اونجا بنویسید که هنوز هم مسلمان شدن اب مشکوک است. هنوز هم ما نمیدونیم مسلمان شده یا نشده، تمام شد. اما این تیکه اخیر که الان داریم میخونیم، وقت یفتر از ان الجزء الثانی معلوم الارتفاع، اینجا حاشیش بنویسید که الان مسلمان شدن اب قطعی است. الان مسلمان شدن اب قطعی است، دیگه الان یقین داریم که دیگه کافر نیست و مسلمان شده. خب وقت یفتر از ان الجزء الثانی معلوم الارتفاع فعلا، گاهی اینطور فرض میشود که جزء دوم معلومه که مرتفعه در حال حاضر، هان به ان کننا نعلم فعلا ان الاب قد اسلم، به این صورت که ما یقین داریم که فعلا پدر مسلمان شده، در حال حاضر پدر مسلمان شده است. ولکن نشک فی تاریخ ذلک، شک میکنیم که تاریخش کی بوده. و انه هل اسلم قبل وفات ابیه او بعد ذلک، آیا قبل از وفات پدرش مسلمان شده بوده یا بعد از او. و فی مثل ذلک یجری استصحاب کفر الاب الى حین وفات الجد. عرض محضرتون که در این حالت هم استصحاب کفر اب جاری میگردد تا زمان وفات جد. ولا یضر بذلک اننا نعلم بان الاب لم یعد کافرا فعلا. و ضرر نمیزند به این مطلب این که الان ما علم داریم که پدر دیگه کافر به شمار نمی رود. این ضرر نمیزنه. اینی که الان دیگه کافر به شمار نمی رود، بله کافر به حساب نمیاد و کافر به شمار نمی رود، این لطمه نمیزند به استصحاب مسلمان نشدن او تا حین موت الجد. به هر تقدیر لان المهمه تواجد الشک في الظرف الذي يراد اجراء الاستصحاب لهذا. اونی که مهمه این استش که در اون ظرف زمانی، در اون موقعیتی که میخواهیم استصحاب را به لحاظ همون ظرف و موقعیت زمانی جاری بکنیم، در اون بازه زمانی ما شک داشته باشیم که اون وقت شک هم داشتیم. الان یقین داریم مسلمان شده، اما آیا یقین داریم که حین موت الجد هم مسلمان بوده یا نه؟ یقین نداریم که، شک داریم. همین مقدار برای جریان استصحاب کافی هستش. خب اون ظرفی که یراد و اجراء الاستصحاب به لحاظه، اون موقعیت و بازه زمانی و ظرف زمانی که اراده شده است اجراء استصحاب به لحاظ آن، اون چیه؟ و هو فترت و حیات الجد الى حین وفاته. اون بازه زمانی، اون فتره و اون مقطع زمانی زنده بودن جد تا زمان وفاتش، تا زمان که از دنیا رفته است. فیستصحب بقاء الجزء الثانی من الموضوع، استصحاب می شود بقاء جزء دوم از موضوع، و هو کفر الاب الى حین حدوث الجزء الاول. کفر اب که همون جزء ثانی باشد، جزء ثانی از موضوع باشه، این رو با استصحاب درستش می کنیم. کفر الاب الى حین حدوث الجزء الاول، کفر اب تا زمان حدوث جزء اول. میگم جزء اول خودمون بود و هو موت الجد. جد میگم کفر الاب ادامه داشته تا موت الجد. فیتم الموضوع، موضوع تام و تمام میشه. وقتی موضوع تام و تمام شد گفتیم رابطه میان موضوع و حکم رابطه علیت. موضوع که تام شد حکم هم خود به خود چی آقا؟ جاری میشه. و کما قد یجر الاستصحاب على هذا الوجه لإحراز الموضوع، همچنان که گاهی اوقات استصحاب جاری میشد به این صورت برای احراز موضوع، به ذم الاستصحاب الى الوجدان، عرضم که برای اینکه احراز بشود، بله موضوع البته به ذمیمه استصحاب به وجدان، یعنی یه طرف موضوع رو وجدانان میفهمیم، یه طرف دیگر استصحابا اثبات میکنیم. کذالک قد یجری لنفی احد الجزئین، گاهی اوقات به عکس این هستش، میخوایم نفی بکنیم یکی از دو جزء را. ففی نفس المثال اذا کان الاب معلوم الاسلام فی حیات ابیه، دقیقا برعکسش کنید. اون وقت معلوم الکفر بود اب، حالا بگید معلوم الاسلام بوده. ها بله، عرض محضر مبارکتون که و شک فی کفرهی عند وفاته، شک می شود که آیا در هنگام مرگ جد این کافر شده بوده است یا نبوده. جرا استصحاب و اسلامهی و عدم کفرهی الاحین موت الاب، جریان پیدا میکن استصحاب اسلام این شخص و عدم کفر آن تا زمان موت پدرش، در واقع بگیم دیگه که همون جد باشد، تا زمان موت جد. و نفینا بدالک ارث الحفید من الجد، به این وسیله نفی میکنیم ارث نوه را از جد. سواء کنا نعلم به کفر الاب بعد وفات ابی اولا، چه این که علم داشته باشیم که این اب بعد از وفات جد کافر شده است، یا چنین علمی نداشته باشیم. به هر حال اسلام او رو استصحاب میکنیم و لذا ارث رو به او تحویل میدیم، به حفید هیچی آقا تحویل نمیدهیم. این تا اینجای بحث. بعد ایشون در ادامه بحث دیگری رو مطرح میکنن که البته خودشون برای اون بحث بعدی تیتر در نظر نگرفته بودن، ادامه بحث قبلیشون میدیدن، ولیکن اینایی که کتاب رو بدن خواستن تصحیح کنن چاپ کنن، آمدن یه تیتری براش گذاشتن. تیتری رو گذاشتن حالت و مجهول تاریخ، حالت دو امری که مجهول تاریخ هستن. در مثالی که ما گذروندیم، مثال رو تغییر نمیدیم. مثال چی بودا؟ کفر اب و موت جد. ها؟ در اینجا بفرمایید که یکی از اینها بفرمایید که به این بود، به این بیان که هر دوی اینها به این صورت بودن که موت الجد این معلوم بود وجدانن، تاریخش معلوم بود، هیچ شک و شبهه وجود نداشت. در چه عرض میکنم؟ کفر الاب بود که نامعلوم بود. حالا فرض بفرمایید که این دو هر دوشون تاریخاشون نامعلوم باشد. به چه بیانی؟ به این بیان که ما بگیم مثلا کفر الاب معلوم و ثبوت باشد ابتداءن و معلوم باشد ارتفاعش. میدونیم این یه زمانی کافر بوده قطعاً، و یه زمانی هم قطعاً دیگه از کفر خارج شده است. هر دوش رو میدونیم، اما نمیدونیم چه زمانی این رخ داده. پس میدانیم اب کافر بوده و حتماً هم از کفر خارج شده، اما نمیدانیم این چه زمانی رخ داده. قبل میکنی چه عرض بکنم؟ میریم سراغ جزء دیگر که موت جد باشد. این هم قطعاً واقع شده، اما نمیدونیم چه زمانی واقع شده. در حقیقت اگر بخوایم این رسم بکنیم، ما یک مثلا این که خطی باید ترسیم بکنیم ها، که آغاز اون ابتدای این باشد حدوث الکفر، ها حدوث و کفر الاب، و پایان این خط عبارت باشد از ارتفاع و کفر الاب. درست آقا؟ خب حالا یه نقطه اینم باید در نظر بگیریم به نام ارمزارتون که موت الجد. نمیدونیم این نقطه کجا واقع شده. آیا این وسط ها واقع شده، یعنی در بازه زمانی میان حدوث کفر اب تا ارتفاع کفر اب، یا فرض فرمایید که قبل از اینه یا بعد از اینه. حالا لزوما آخر بگیم به شما مشخص بگیم یا بعد از اینه، نمیدونیم این بینابینه یا بعد از ارتفاع کفر اب. چرا؟ چون تاریخاشون مشخص نیست، هیچ کدوم مشخص نیستش که مرگ کی واقع شده، مرگ جد کی واقع شده است دقیقا، و همچنین نمیدانیم که ارتفاع کفر از مذهب که اب این چه در چه تاریخی واقع شده است. خب در این حالت اینا مجهوله تاریخ هستند. میفرمایند که و علا هاد الاساس، پس تیترش هم بخوانیم، تیتری که حالا اضافه شده است به وسیله اون جایی که تحقیق کردن آثار شهید صدر رو، حالت و مجهوله تاریخ. و علا هاد الاساس قد یفترض ان موضوع الحکم الشرعی مرکب من جزئین. اینجا دیگه یه مقداری هی کمک شده است به عبارات، یعنی هی داخل یک قلابی کلماتی رو اضافه کردن دیگه اینایی که کتاب رو اصلاح کردن. البته عمده کار اصلاح اینها، عمده کار اصلاح حلقات به وسیله آیه اصل علی اکبر حائری انجام شده، برادر آیت الله یاسر کاظم حائری استاد ما عرصون خدتون که، و آیه اصل اکبر به خود من میگفت وقتی حالا ایران بود، هنوز نرفته بود نجف ساکن بشه، که ما درس آیه اصل کاظم حائری که میرفتیم، شما گاهی اوقات نه که درس شرکت بکنه، ولی خب مثلا گاهی اوقات حالا بعد از درس اینا میامد میدیم صحبت میکردیم، اینها زیاد حالا معنوس بودیم با هم دیگه. بگذاریم، گاهی اوقات همین رو تعریف میکرد از قصه های زمان شهید صد، از جمله این که میگفتش که مرحوم آقای صد وقتی حلقات رو نوشت، هنوز چاپ که نشده بود که، این روی کاغذای نوشته بود دست نویس، بعد اینها رو استنسیل کرده بودن، نمیدونم استنسیل چه دستکاش بوده بودن، میچرخوندن یه چیزی داشت و حالا بله ما زمان بچگی ما که خب رواج در تمام مدارس دستگاه استنسیل بود مثلا برای برگه‌های امتحانی رو روی کاغذ‌های می‌نوشتن، داخل دستگاه می‌ذاشتن، این از روش کپی می‌کرد. در حقیقت منتهی یه غلطکی داشت، ماجرایی بود، خودش چیزایی داشت. اخرتون که و خوبیش هم اون دستگاه استنسیل خوبیش هم بود که چیزام پرتی هم داشت، یعنی گاهی اوقات یه سری کاغذاش خراب می‌شد و اینا رو می‌ذاشتن تو همون سطل کنار اون دستگاه استنسیل. وقت بعضی بچه‌ها حواسشون بود می‌رفتن اون کاغذا رو برمی‌داشتن، مشخص بود سوالات امتحانی هست و از استفاده می‌کردن. بالاخره می‌خواستن که مطالعات دقیق‌تری داشته باشن، رو سوالات تمرکز بکنن. دیگه بخشای دیگه کتابو نخوان، بی‌خودی کتابم خراب می‌شد دیگه. اینطوری یک جای مختلف شدن بخونه، یعنی قصد دقیق رو مطالعه کنه. بگذاریم به هر تقدیر، اینا گفت اینا رو اومده بودن شهید صد دست‌نویس نوشته بود، اینا رو استنسیل کرده بودن، پلی کپی کرده بودن، هر چی کار اون وقت رسم بوده انجام میدادن و این رو در اختیار چند نفر از شاگردانش قرار داده بود، از اون همین آقای صدر اکبر حائری که میگم ما موظف بودیم بریم تو مساجد یه تعداد طلبه دور خودمون جمع بکنیم و حلقاتمون رو تدریس بکنیم و در ضمن تدریس اشکالاتی رو که میبینیم و متوجه میشیم رو به آقای صدر منتقل بکنیم و ایشون اینها رو اصلاح بکنه. و بعضی موارد میگم بهشون ما گفتیم همون وقت مثلا اینجا اصلاح دادن، ایشون اصلاح کرد، اینجا مثلا بهتر بشه، اینا رو تغییرات ایجاد کرد. میگفت در عین حال ایشون یه اذنی هم به ما داده بود که خود ما هم اگر احیانا مواجه شدیم با موردی اشکال فلان از حرفا خودمون رو اصلاح بکنیم. یه همچی چیزی میخوام بگم، این یه همچی اذنی رو ایشون از خود آقای صدر داشته برای این ورود و بله، به خلاف اون کاری که آقای آشق باقر ایروانی انجام داده است که خیلی کار ناشایستی است، از حیثی که تو کتاب مردم دست برده و بی خودی آمده حلقات و تغییرش داده. آقا کتاب خودت می‌خواستی کتاب بنویسی می‌نوشتی، چرا کتاب مردم دست میاری خراب می‌کنی و کتاب رو به هم ریخته؟ از اون خاطرون که به صورت دیگری در آورده است که نادرسته و به ما لایردا صاحبه هست، به ما لایردا مؤلفه هست. آیا آقای صد می‌خواست اونطوری می‌نویش؟ بعد اصطلاحات ایشون رو تغییر داده به خیال خود. آ دست شما پناه بر خدا، پناه بر خدا، چرا اینطوری کردی شما؟ هر محضرتون که و این کار ناشایستی بوده ایشون، بقیده ای ما البته انجام داده است ولی حالا کرده دیگه این کار رو، بگذاریم. ممنون و متشکرم. بله شما خانم خونه خوبی میشی به این وضع، خوب میتونی خونه رو اداره کنی. بله خوش شانس ازدواج کردی شما، خیلی مناسبی، کیس مناسبی هستی برای ازدواج. اگر کسی بله بخواد طالب باشد ایشون ازدواج بکنه، کارهای خونه رو خودش انجام میده و مرد خوبیه اصلاً که بله رسیدگی میکنه به امور خونه. انشالله به زودی نصیبتون بشه. شما از که بیش از اینم من کار میکنم، شما فقط موردش رو پیدا بکنید. بله خیلی، بعضی ها میگن فلفل نمین چه ریزه، بله بعد از ازدواج معلوم میشه چه کاره بوده. بله بگذاریم، حالا فعلا داره یه بله خود شیرینی هایی میکنند و بالاخره خودش خیلی مظلومش بود و زحمت کشید، مزاح میکنیم آقا ایشون بالاخره محبت کرده. از اون خاطرتون که به هر حال میخوام بگم اینجا یه خورده عبارات کمک میخواسته، چون اگر ببینید زیاد از این قلاب ها زیاده که هی تو متن اضافه کردن تا متن خود قابل فهم تر بشود. و علی هذا الاساس، بنابر این، قد یفترض ان موضوع الحکم الشرعی مرکب من جزئین، گاهی فرض می شود که موضوع حکم شرعی مرکب از دو جزء است، من قبیل کفر الاب و موت الجد، از همین قبیل مثالی که ما قبل از این گذروندیم. ولیکن نکته ای که دارد این است که و احد الجزئین که همون کفر الاب باشد معلوم الثبوت، حالا اضافه کردن خوب بود که مثلا یه کلمه مثلا یعنی کفر الاب، مثلا او کفر الاب، یه جوری که ای کفر الاب، یه جوری که عبارت درست‌تر میشد دیگه. و احد الجزئین ای کفر الاب معلوم الثبوت ابتداءا و یعلم بارتفاعه، این کفر اب که معلوم الثبوت است ابتداءا، میدونیم حادث شده، یقین داریم حادث شده و یقینم داریم که این مرتفع شده و منقضی شده و تمام شده است. مثلا همین خطی که ما کشیدیم که حدوثش مشخص، ارتفاعش هم مشخص، قطعا کافر شده و قطعا از کفرم خارج شده. خیلی خوب میفرمایند که ولکن، بله کجا رسید، ولکن لا ندری بالضبط متى ارتفع، ولکن نمیدونیم دقیقا که چه زمانی مرتفع شده. و الجزء الاخر ای موت الجد، جزء دیگر که همون موت الجد باشد، معلوم العدم ابتداءا، میدونیم که این که از اول که نبوده، که از اول پدره نمرده بوده، بالاخره یه زمانی بعدن مرده. و یعلم به حدوثه، و میدونیم بعدن هم چی حادث شده است. ولیکن لا ندری به ضبط متا حدث، نمیدونیم دقیقا کی حادث شده. شاید بگید آقا این موت الجد رو چرا آمد گفت معلوم العدم ابتداءن هان و یعلم به حدوثه؟ چرا آمد یه ابتدا و انتهایی براش فرض کرد؟ چرا آمد موت الجد رو هم به صورت خطی مطرح کرد نه نقطه‌ای؟ ها؟ موت الجد رو هم به شکل خطی مطرح کرد نه نقطه‌ای. نکتش این است که ایشون میخواد درباره هر دوی اینها استصحاب رو مطرح کند. ها؟ یه استصحاب نسبت به کفر العبد، یه استصحاب نسبت به موت الجد. به کتاباتون نگاه نکنید، همینطوری خودتون چی به ذهنتون میاد. ببینید پدر قبلا که نمرده بوده، یه قبل سهله بوده که اصلاش که نمرده، دقت میکنید. پس ما بگیم که این نمرده بوده، معلوم العدمه، موت الجد معلوم العدمه و معلوم الحدوثه. خب کفر الابهم، پس موت الجد معلوم العدم معلوم الحدوث، کفر الابهم معلوم الحدوث و معلوم الارتفاع. دقت کن چه عرض میکنم. پس اینم که تا اینجا که مطلب واضحه. خب حالا الان به نظر شما اینجا اگه میخوام استصحاب جاری کنیم چجوری استصحاب جاری میشه؟ ها؟ چی باید استصحاب کنیم؟
زنده بودن
بله.
در مورد بالا هم چیز دیگه، کفر ابجاری میشه برای اینکه موضوع محمد.
یعنی استصحاب کنیم عدم موت جد را، استصحاب کنیم عدم موت جد را. خب تا کجا؟ تا کجا؟ تا حدوث کفر عبد. استصحاب کنیم عدم موت جد را تا حدوث کفر عب، مثلا فرض بفرمایید. خب تا یه نقطه باید استصحاب کنیم دیگه، تا آخرش که نمیتونیم استصحاب کنیم که بگیم چون تا آخر عمر زنده بود. خب چه اون عمر کرده بود، هر کس تا آخر عمر زنده است. عب مثلا دیگه تا یه نقطه ای باید ها؟ یا تا ارتفاع کفر عب، بلاخره تا یه نقطه ای ها؟ از اون بر کفر عب رو هم استصحاب بکنیم، یا تا زمان حیات پدر، خب یا تا زمان مرگ پدر. یعنی به نوعی ایشون چون میخواد دو تا استصحاب اینجا درست بکنه، لذا آمد هر دوی اینها رو، یعنی هم کفر العب رو و هم موت الجد رو به شکل خطی نشون داد. ها به این شکل ترسیم کرد. حالا ببینیم عباراتشو. ایشون میفرمان که بله و الجزء الاخر ای موت الجد معلوم العدم ابتداءا و يعلم بحدوثه که معلوم الحدوث هم هست، ولكن لا ندري، بله ولكن لا ندري بالضبط متى حدث، نمیدونیم کی این مرگ رخ داده. و هذا یعنی ان هذا الجزء که به همین موت جد میخورد، ای موت الجد، موت الجد این جزء، یعنی هم جزء دوم جزء آخر موت الجد، اذا كان قد حدث قبل ان یرتفع ذالک الجزء، ذالک الجزء بنویسید کفر اب، بالاش این کفر اب، ای کفر الاب. اگر موت الجد قبل از ارتفاع کفر اب رخ داده باشه، تو اون بازه زمانی رخ داده باشه، قد فقط تحقق موضوع الحکم الشرعی لوجود الجزئین معا فی زمان واحد، محقق شده از موضوع حکم شرعی. بنویسید ای موضوع ارث الحفید من الجد، موضوع حکم شرعی نیست، ای موضوع ارث الحفید من الجد. چرا؟ لوجود الجزئین معا فی زمان واحد. موضوع حکم شرعی که عبارت باشد از همون ارث حفید از جد، از محضرتون که این محقق شده است به خاطر اینکه هر دو جزء اشباه هم دیگه در زمان واحد هست. هم بفرمایید که این جزء یعنی موت الاب رخ داده است و همین که کماکان پدر کافر بوده است، فلذا نوه و حفید ارث میبرند. و اما اذا کان قد حدث، چه چیزی؟ موت الجد. اما اذا کان قد حدث موت الجد بعد ارتفاع الجزء الاخر، یعنی همون کفر اب، اما اگر موت جد پس از آن که کفر اب مرتفع شد حادث شده باشد، فلا یجدی، یعنی فلا یفید، فلا یجدی فی تکمیل موضوع الحکم، این فایده ای نداره، مفید نیست در تکمیل موضوع این حکم. و فی هذه الحاله اذا نظرنا الى الجزء المعلوم الثبوت ابتداءا، در این حالت اگر نظر بکنیم به اون جزئی که معلوم الثبوت است ابتداءا، کدوم جزء؟ ای کفر الاب، اون جزئی که معلوم الثبوت است ابتداءا، این نجد ان المحتمل بقاؤه الى حين حدوث الثانی ای موت الجد، میبینیم که این احتمال دارد که کفر اب باقی مونده باشد تا زمان موت جد. تمام شد؟ حالا از اون طرف خب چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. حالا از اون طرف بذارید که نحن نرسیم به اون، فعلا تا همین طرفیم. فنستصحب بقاءه الى ذلك الحين، استصحاب میکنیم بقاءه، هایش میخورد به کفر اب، استصحاب میکنیم بقاء کفر اب را الى ذلك الحين، یعنی الى زمان موت جد. لأن ارکان الاستصحاب متواجدتون فی، برای اینکه ارکان استصحاب درش وجود دارد. و یترتب علی ذلک ثبوت الحکم، حکم هم ثابت میشه. کدوم حکم؟ یه بار دیگه ببینیم، استصحاب میکنیم بقاء کفر اب را تا زمان موت جد، یعنی جد مرده اب کافر بوده، پس ارث به حفید میرسد، حکم شرعی ثابت شد. کدوم حکم شرعی؟ ارث بردن نوه از پدر بزرگ. تمام شد. خیلی خوب، خوشحال شدیم. میگد نسب کنید. حالا اگر اومدیم اون یکی رو لحاظ کردیم، استصحاب تو اون یکی جاری کردیم، چی میشه؟ و اذا نظرنا الى الجزء الثانی المعلوم عدم ابتداءا، که همون موت الجد باشد. اما اگر نظر کردیم به جزء دومی که عدمش معلوم است ابتداءا، گفتیم معلوم العدم است ابتداءا. خیلی خوب، اگر به این نظر کردیم که هم موت الجد باشد، حالا میگیم آقا این پدر بزرگه همیشه مرده بوده، میگیم نه سابقا قطعا زنده بوده. استصحاب میکنیم عدم الموت او را، که معلوم است دیگه، استصحاب میکنیم عدم الموت او را. نجد ان من المحتمل بقاء عدمهی، بقاء اون جزء اول، بقاء موت جد الى حین ارتفاع الجزء الاول، که همون کفر اب باشد. میگیم آقا این پدر بزرگه نمرده بوده تا زمانی که پدر از کفر خارج شده، وقتی پسرش از کفر خارج شد گفت الان طاب لی الموت، دیگه الان مرگ بر من آسان شد، من خیلی آرزو داشتم تو از کفر خارج بشی، دیگه الان میتونم بمیرم. سرش خودش مرد، مثلا از واسه خبر شد خوشحال کننده بود براش، برتقی شدم ناراحت شد چون دوست داشت ارث به نوه برسه، دید پسرش مسلمان شده ارث نمیرسه به نوه، والا قصه دار شد مرد. حالا اون علت مرگ رو مینویسن تو جواز دفن، نگران نباشید، میتونید مراجعه کنید. عرض می‌کنم که برتقی میفرماید که نجد ان من المحتمل بقاء عدمه الى حين ارتفاع الجزء الاول، که همون کفر الاب باشد. فنستصحب عدمه الى ذلك الحين، استصحاب میکنیم عدم آن را، عدم موت جد را، تا زمان ارتفاع کفر اب. لان ارکان الاستصحاب متواجدتون فی، برای اینکه ارکان استصحاب در این هم وجود دارن. و یترتب على ذلك نفی الحکم، مترتب میشود بر این مطلب نفی حکم، یعنی چی؟ ای نفی و ارث الحفید من الجد، دیگه حفید از جد ارث نمیبرد. پس ما اینجا دو تا استصحاب داریم که با هم تعارض میکنن. یک استصحاب اثبات میکند ارث الحفید من الجد را، یک استصحاب نفی میکند ارث الحفید من الجد رو. کدام بر دیگری مقدم شود؟ هیچ کدوم، هیچ کدوم، هیچ ترجیحی در میان این دو وجود ندارد. ترجیح یکی از این دو بر دیگری ترجیح بلا مرجح هست. لذا میگیم یتعارضان ف یتساقطان، تعارض میکنن و آقا تساقط میکنن، هیچی با همدیگه از دور خارج میشوند. میفرمایند که ول استصحابان متعارضان لعدم امکان جریان هما معن. این دو تا استصحاب با همدیگه تعارض کردن. چرا؟ چون ممکن نیست که هر دوشون با همدیگه جاری بشن، جریان پیدا بکنن، پس تعارض دارن. ولا مرجح لأحدهما، یکی هم بر دیگری ترجیح ندارد. خب در این صورت فیسقطان معا، هر دوشون با هم دیگه سقوط میکنن. و تسمى هذه الحاله به حالت مجهوله تاریخ. خیلی خوب، این همه روزه خوندیم با این اصطلاح آشنا شدیم، حالت مجهوله تاریخ. رفقا دیگه ما نمی‌رسیم ادامه بدیم، به همین مقدار اکتفا می‌کنیم. فقط اشاره بکنم به این نکته، رفقا حواستون باشد تو سطوح بالاتر، به خصوص در دروس خارج، بالاخص در دروس خارجی که خیلی اصطلاحی و فنی برگزار میشه، در اونجاها استاد نمیاد چیز توضیح بده دا. نه، یک کلمه میگه این از قبیل استصحاب مجهوله تاریخ، رد میشه. شما باید تو این دوره یاد گرفته باشی استصحاب مجهوله تاریخ چیه، که اونجا بفهمی داره چی میگرد. ها؟ میگه آن استصحاب تعلیقیه، رد میشه. شاید همین جلسات قبل که استصحاب تعلیقی رو میخوندیم شاید اشاره کردیم، یا اشاره کردیم یادم نیست بر تقدیر که بعد گفتیم ما خودمون از قضا تو همون ایام تو بحث خارج اصول خودمون اونجا همین داشتیم، یک کلمه گفتیم آن استصحاب تعلیقیه، رد شدیم. توضیح ندیم که استصحاب تعلیقی چیه چی نیست. اگر بلد نیستی پس باید برید درس قبلی تو درست بخونی. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ حواستون باشه. پس ما یاد بگیریم استصحاب مجهوله تاریخ یعنی چه و چگونه در هر دو استصحاب جاری میشه، تعارض میکنن و تساقط میکنن. اما این مجهوله تاریخ رو آقای صدر میگن انواعی دارد. البته حالا انواع داشتنش یه خورده با مسامحه است دیگه، با مسامحه انواعی دارد که انشاءالله باشد برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.